بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاعات سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اضطرار به اطراف علم اجمالی بود، اضطرار به بعضی از اطراف، اضطرار به بعضی از اطراف معینی که صحبت کردیم، اضطرار به بعضی از اطراف غیر معین. در اضطرار به بعضی از اطراف غیر معین دیدید که اکثرا قائل شدن که اینجا نجمالی منجزه، این اضطرار ضربه‌ای به ما نمیزنه. گفتیم خوبم از حرفشون، ضربه‌ای به ما نمیزنه، الا اینکه دو تقریر داشتیم. یه تقریر مرحوم شیخ بود که بعد میرزا ناینی اول پذیرفت، عدول کرد، دوباره پذیرفت، و اونی که تکلیف واقعا برداشته میشه، اما تو اون یکی طرف شما تنجیز رو دارید. سلام علیکم. این تقریر برهم شیخ خیلی مهمه، یعنی تکلیف در طرفی که ما انتخابش میکنیم، دیوان رو سر میکشیم، درست اونجا واقعا تکلیف برداشته شده. فقط تو اون یکی طرف تنجیزی که قبلا بود، این تنجیز باقیه. علم زمانی نسبت به اون یکی طرف منجزه. اما تقریر دوم که عرض کردیم خدمتون، میرزا یه موقعی قائل شد و مرموهای خوییم قائلن، اینه که تکلیف برداشته نشده، تکلیف برداشته نشده، فقط شما اگر اشتباهاً اون دیوان نجسه رو خوردی عقاب نمیشی، یعنی تکلیف سر جای خودش هست. سمنه نکم مرموهای ناینی یه تقریری برای تنجیز آوردن، بعد دوباره در نظر بعدیشون برگشتن. من توی جزوه قدیم آدرس این مطلبو که نوشته بودم، فواید اصول تنها نیست، هم فواید هم اجود. کاری به این نداریم که مثلا بگیم تو اجود یکی رو گفتن، تو فواید یکی رو، نه، تو هر دو اشاره کردن به این مطلب. تنجیز رو آوردن، بعد دوباره توسط در تکلیف رو آوردن، که یعنی در یه فصل تکلیف نیست، در یه فصل تکلیف هست، هم تو حجات هم تو تنجیز. این عبارت که تو اینجاست، ولو عبارت شاید از عجبت باشه، آدرس فبادر زدیم، آدرس عجبت هم زده بودم، همین آدرسی که بعد هست. علایال مهمش اینه، تو دوره سابق اول قائل به حرف شیخ بودن، بعد قائل به تنجیز شدن، بعد دوره برگشتن. خیلی مفصل بحث میکنن، من دیگه وارد اون بحث طولانیشون نشدم. آقای خویی ایرادی میگیرن به میرزای ناینی، دو تا ایراده، ایراد اولشون خیلی بجاست، ایراد دوم حالا بعد در موردش صحبت میکنیم. ایراد اول اینه که وقتی که مکلف اومد بر فرض این حرام واقعیه رو انتخاب کرد، برفض حرام واقعیه رو انتخاب کرد، این انتخاب او باعث رفع حرمت واقعی نمیشه. چرا؟ خب تو بیان خود آقای ناینی یادتونه گفتن چرا؟ وقتی من حرام واقعیه رو انتخاب میکنم، آقای ناینی اون موقعی که غالب توسط دن تنجیز شده بودن، رو چه حساب اومدن گفتن که استرار برطرف نمیشه؟ رو چه حساب استرار گفتن برطرف نمیشه؟ یه استدلالی داشتن برای این کار. ببینید یادتون باشه استدلالشون رو این بود، میگفتن که اینجا استرار همه کاره نیست، یه جزء اخیر علت تامه داره، فقط استرار نبوده. یه وقت استرار به این فرده، بله، وقتی استرار به این فرده، اگر این همون حرام واقعی بوده باشه استرار اینو میبره، اما اینجا استرار که رو این فرد نرفته، استرار رفته رو جامعه. تا میخواد بیاد روی این فرد، کی میاد دخالت میکنه؟ من اختیار میکنم، جاهلم هستم، با جهل خودم اومدم این فرد رو انتخاب کردم، پس استرار روی این فرد نیومده بود، من استرار آوردم روی این فرد، استرار رفت به عنوان جاوه، چون جاهل بودم، اگر عالم بودم بودم خوب اون فرد، اون فرد حلاله رو میخوردم، درسته یا نه؟ پس خدا اون فرد حرام واقعیه رو اونو برا من حلال نکرده بود، مضطرب او نشده بودم، مضطرب به عنوان جامع شده بودم، چون نمیدونستم در اثر جهل خودم ورداشتم اونی که بهش اضطرار پیدا کردم و آوردم پیاده کردم رو اون چی؟ رو اون نجسه، نجسه رو سر کشیدم، پس اون جزء اخیره اون جهل خودم بود. گفتم پس نگید که این استقرار میاد تکلیف رو برمیداره. اینجا هم آقای خویی حرف غریبه به این آوردن، میگن که دعوای این که به اختیار مصداق مضطرون الیه شده من باب الاتفاق، این مسموع نیست. شما اومدید میگید خب اختیار کردین شد مصداق مضطرون الیه، پس به هر حال مصداق مضطرون الیه، پس حکم حرمتش رفت. ایشون میفهمن اضطرار به جامع لا ینقلب به اضطرار به معین، اضطرار به جامع بوده، درست؟ این که نمیشه عوضش بکنید بگید این اضطرار به معینه، به اختیار خودتون. استدلال های خویی اینه. اون استدلال میزای ناینی هم خیلی قشنگ بود، میگه اینجا فقط اضطرار نیست، اینجا مسئله جهل هست. آقای خویی میفهمن اضطرار به جامع لا ینقلب اما هو علیه، از اون واقعیتی که داره که نمیشه عوضش بکنیم که این اضطرار به فرد معین نیست، این اضطرار به جامعه در اثر اختیار من تبدیل نمیشه به اضطرار به معین. شما داری تبدیلش میکنی به اضطرار به معین، حکم اضطرار به معین داری بار میکنی، در که این اضطرار به معین نیست، اضطرار به جامعه. وقتی اضطرار به جامعه بود به فرد حرام به خصوصه اضطرار پیدا نکردم تا بگم به اضطرار حکمش برداشته میشه. وقتی حکمش برداشته میشه فقط تنجیز برداشته میشه، پس حکم تکلیفی سر جای خودش هست. تمام دعوای بین این اعلام سر اینه، اینی که مضطرون الیه من شد حکمش الان هنوزم نجاست و حرمت هست یا نه. آقای شیخ میفهمن نیست، این اعلام مثل آقای خویی دارن میگن چرا هست، حکمش واقعا نجاست، این حکم نجاست نرفته، چون نجس سر و سر کشیدی و ظاهرا هم طبق قاعده بعد همین حرف زد. همون بیان دومی، هم بیانی که میرزا آوردن، همین بیانی که ایشون میارن، هیچ وقت شیء اما هو علیه منقلب نمیشه. این استرار استرار به جامعه بوده، تبدیل به استرار به معین نمیشه، به خاطر اینکه من مکلف اومدم اینجوری اراده کردم جهلن، با اختیار خودم جهلن اومدم اینو انتخاب کردم. من که جهلا این انتخاب کردم، اشتباه اومدم اینو برداشتم سر کشیدم، حکم حقیقی اینو بر نمیداره. استرار دیگه اینجا به خصوص این مورد نبوده. این ایراد اولشون خوبه، این دوتا مبنا تو ذهنتون بوده باشه، پس در اینجا ما میگیم تکلیف برداشته نشد، تمام. یه ایراد دوم آقای خویی میفرمند، خیلی دقت کنین، این ایراد رو نباید میفرمیدن. ظاهرا این ایراد دوم جا نداره. ایراد دوم دقت کنید، میگن بر تقدیر تسلیم ارتفاع حرمت واقعا. آی خود یه حرف میزنن یه مقدار عجیب، میگن حالا فرض کن که باره شما اومدی با اختیار خودت اینو انتخاب کردی، اضطرار باید این حرمت رو برداشت. شما میگن حرمت رو باید کلن برداره، اگه میخواد حرمت رو برداره از اول باید برداره، از اولم که برداشت، از اولا نه. ببینید یادتونه هی من روز شنبه یک شنبه دو شنبه میکردم که شما قشنگ اینو تصویر بکنید، ایشون داره میگه خیلی خوب استرار اومده رو این، از اول حرمت برداره. وقتی هم که از اول برداشت، این از همون روز شنبه این مثلا فرض کنید که دیگه حرام نیست، نسبت به این ورم میشه شبهه بدویه براحت جاری کنید. این حرف از آقای خویی خیلی بعیده، من نمیم چرا این حرف رو زدم، خیلی بعیده، چه حرف ربطی نداره. فرض کنید من روز شنبه این نجاست افتاده، روز یک شنبه استرار پیش اومده، فرض میکردیم یکی از فروض و اصلی این بود، درست یا نه؟ بعد علم پیدا کردم، میخوام بینم تو این فرض وقتی استرار یک شنبه اومده، تازه رو جامعه اومده، من آوردم رو اینجا، حالا شما قبول نداشتید، حقم داشتید که قبول نکنید که جامعه استرار به جامعه نباید بشه استرار به معید، اما حالا میگید برفرض شد از اول کار تکلیف نباید بوده باشه. رو چه حساب تکلیف از اول نباید بوده باشه؟ من یک شنبه استرار پیدا کردم، تکلیف شنبه هم نباید بوده باشه؟ حرف کسن خودتونم رد میکردید، یادتون هی میگفتیم که وقتی از اول تکلیف بود، تکلیف مردد بود بین یک تکلیف محدود به زمان استرار و یک تکلیف دیگه، یادتونه؟ این حرف شما جوابش همون حرفی که قبلا زدی، خیلی حرف اشتباهیه. میگن برفرض که این استرار اومد به اختیار من، اومد حرمت رو اینجا برد، باید از اول حرمت رو برده باشه. عبارت رو ببینیم، میگن بر تقدیر تسلیم ارتفاع حرمت واقعا اما یختاره المکلف، بر فرض که ما تسلیم بشیم، بگیم این حرمت واقعا برداشته می شود از اون چیزی که من اومدم اختیار کردم، اینو سر کشیدم. کیفه یا عقل الحکم به حرمتهی الى زمان اختیار المکلف له لرفع استراره. چطور ما تعقل میکنیم که این قبلش حروم بوده تا زمانی که اختیار کردیم و این مستر رو نهی و تطبیق دادیم برش بر رفع استرارمون؟ تحریم شیء انما هو لان یکون راد عن المکلف عن اختیاره. وقتی خدا اومده اینو حرامش کرده از اول کار، این برای این بوده که خدا بیاد چکار کنه، رادع باشه، این تحریم رادع باشه برای مکلف از اختیارش، بگه آقا این انتخاب نکن، صد کنه راه انتخاب این رو، صدن طریقه. درست یا نه؟ خدا برای اینو حرام کرد، برای اینکه شما هیچ وقت اینو انتخاب نکنی. حکمت حرمت اینه، علت حرمت اینه که شما اینو انتخاب نکن، ردعت میخواد بکنه. پس کیفه یعقل که مغیابه و مرتفع عند حصوله باشه، یعنی بعد فإن جعل الحرمت المرتفع باختیار المکلف فعله لغو المس. خدا اومده میگه این حرام برای اینکه شما این انتخاب نکنی، بعد شما اومدی همین انتخاب کردی. این نمیشه که جعل حرمت اینجوری لغوه. حرمت برای اینه که شما اراده نکنی اینو، درسته یا نه؟ بعد دوباره شما بیای همینو اراده بکنی، خب این که لغوه که. آخ خودی دارن میفهمن، فهمید این لغوه که شما دوباره بیای همینو اراده بکنی. لغو محض جعل حرمتی که اینجا بیاد خدا حرمت رو جعل بکنه که مرتفع بشه با اختیار من مکلف، با اختیار خودم استقرار رو آوردم روی اینجا، خدا اینو جعل کرد، منم اومدم مرتفعش کردم، میگه این لغو محض. چرا لغو محض؟ شعار حرمت آورده رو تکلیف، من نمیدونم این حرومه یا حلاله، من که اومدم روی این دست گذاشتم، من که نمیدونستم این حروم است که بیام حرومه رو بردارم، من از باب جهلم فکر میکنم انشالله حلاله باشه، درسته یا نه؟ ثانیاً شما تو مورد استرار میومدی چی میگفتی؟ تکلیف قبلش جهل میشد، تا زمانی که استرار پیش نیومده این تکلیفه بود، هر زمانی استرار پیش میومد میگفتین چی؟ گفتین از حالا این تکلیفه شد تکلیف محدود، از حالا به بعد دیگه تکلیف نیست. مگه نمیگفتین؟ بر فرضم که من همون حرومه رو انتخاب کردم و میدونستم، بر فرض که میدونستم، چرا لغمون محض؟ شما یه تکلیفی رو روز شنبه جعل بکنی تا یک شنبه ادامه داشته باشه، یک شنبه مسلم این مستر بشین بهش، با استرار بیام اینو حکمشو بردارم، این لغوان محض؟ خب تکلیف شرعی بوده تا روز یک شنبه، در اثر استرار روز یک شنبه رفت، این لغوان محض؟ تکلیفش لغوان محض؟ شما اینجا اینو ملتزم میشی؟ دوتا اشکال داره. اولا اینکه برفرض که من اصلا عالم بودم، خدا تکلیف روز شنبه جعل کرده بود، گفت بود این نجسه، روز یک شنبه که مستر شدیم، میدونیم هم روز یک شنبه مستر میشیم، مستر که شدیم حرمتش میره، این چه لغوان محضیه؟ درسته یا نه؟ این لغوان محضش تو کجاست؟ این یکی. ثانیه، چرا شما میاد میگید که مثلا این چه کاریه؟ خدا اومده حرمت رو آورده برای رادعیت، بعد شما اختیار داری میکنی همینو؟ حرمت برای اینه که اینو اختیار نکنی، درسته یا نه؟ اراده تو به طرف این نیاری، راده از اراده شماست، بعد شما دوباره اراده رو میخوایی بذاری روی این؟ خب بله، بخواد اینکه جاهلم بگیم، بسره جهله، چون نمیدونم کدوم طرف حلال کدوم طرف حرومه، به خاطر جهلم دلم اینو انتخاب میکنم، این لغبون محض نیست، اشکالی نداره. پس جهلش این تکلیفی اشکالی نداره، چرا این حرفو میزنن؟ نمیفهمم، خیلی حرفشون اشتباهه. فلا مناسه، بعد میگن از چاره نیست، یا باید حرف ما رو بپذیری. آقای خویی حرفشون میبینی چی میگن؟ یا حرف ما رو بپذیر و بگو این تکلیف ورسم نکن، این تکلیف ورداشته نمیشه، یا حرف ما رو بپذیر. اگه گفت حرف ما رو نخواستی بپذیری، یعنی اگه قبول نکردی، دقت کنی، اگر قبول نکردی گفتی تکلیف باید رفع بشه، باید بگی از روز اول رفع میشه. خیلی حرف زوری دارن میزنن. اگر قبول نکردی و گفتی با اصرار این تکلیف واقعا برداشته میشه، حرف ما رو قبول نکردی، لازمه که بیای بگی از روز اول این تکلیف برداشته میشه، از روز اول هم چون با الا لغوه، از روز اول برداشته میشه و بعد نتیجهش هم این میشه که تو این یکی طرفم علم اجمالی نمیتونه بیاد، میشه شبهه بدویه و راحت بعد این جاری بشه دیگه. یه حرف زور شما داری میزنی، دنی زور میگیم به شیخ انصاری، نه همچی چیزی پیش نمیاد، ما قبول نداریم اینو، میگیم تکلیف برداشته نمیشه. اما اگر کسی قائل شد تکلیف برداشته بشه، به زور نمیتونید بگید از روز اول بعد برداشته بشه، حرف غلطی. فلا مناس من الالتزام به کون ما یختاره المکلف لرفع اضطرارهی، اینی که مکلف انتخابش کرده برای رفع اضطرارش، این محکوم به حلیت است از اول امر. چاره ای ندارید که اینو بگید، نه نمیگیم این حرفو. اگرم خواستیم قائل بشیم به مقاله شیخ، هیچ وقت نمیگیم از اول این حلاله. بعد میفهمد اگه این حرفو گفتی، مجالی برای دعوای علم اجمالی به تکلیف نمیمونه دیگه، نمیتونی اون بگی علم اجمالی داریم، چون از اول امر چیکار کردی؟ میدونی تعبیر رو میکنن من اول الامر، از اول هم بعد تکلیفو برداره. روز یک شنبه استرار اومده، اما از هیچ، از شنبه که خدا تکلیفو جعل کرد دونه از همون اول بعد برداشته بشه. متوجه میشین حرف چقدر اشتباهه؟ میفهمن هیچ مجالی هم بعد برای دعوای علم اجمالی پیدا نمی کنید، پس مانعی از رجوع به براءت هم در طرف دیگری نیست. فلا مانع من الرجوع الى البراءة في الطرف الاخر فيما كان الاضطرار الى غير المعين سابقا على العلم الجمالي والتكليف، كما اینکه در اضطرار معین هم اینجوری بود. پس تو طرف دومم تکلیف علم الجمالی منجز نیست، تو اون یکی برام میشه برات حلال. نتیجه گیری ببینید خودی چطور در نتیجه گیری کرد، حرف میگم اصلا جور در نمیاد. و به جمله اگر ملتزم خواستی بشی به سقوط تکلیف واقعا از اونی که مکلف انتخابش کرده برای رفع اضطرار، این جمع نمیشه با قول به تنجز در طرف آخر دیگه، نباید قائل بشی به تنجز در طرف آخر. پس لابده که یا ملتزم بشی به عدم سقوط واقعا، کما این که ما داریم میگیم حرفشون درسته، یعنیشون میگن تنجیزش رفته، یا بعد اینو قائل بشی، یا قائل بشی که تو اون تلف آخر هم منجز نیست که مایی که صاحب کفایه میفرمودن. نه همچی لازمه یا نداره. شما اگر یه وقت مقاله شیخ انصاری و ملتزم شدین، میتونین تکلیف رو تو تلف آخر منجز بدونین. حرف های خویی تمام نیست، حرف های خویی به نظر خلاصه از دو جهت اشکال داره. ملاحظه که اینجا نوشتیم اینه که ملاحظه مختصر ملاحظه کنید، جعل حرمتی که مرتفع شده به اختیار مکلف این لغو معص بوده باشه، اینو میگیم نه لا یمکن المساعدت علی. این که شما اومدی گفتید اینجا لغو محضه، از روز شنبه شما حرمت رو بیاری یک شنبه به استرار میخواد رفع بشه، این لغو محضه، میگیم نه لغو محض نیست. جعل حرمت به خاطر یک مفسده ملزمه بوده، حکم اولی هم هست، رافعش اضطرار است. اگر یک کسی اومد اضطرار رو آورد اینجا، تطبیقش کرد، قائل به نظر شیخ شد، رافع اون حرمت چیه؟ خود اضطراره، نه اختیار مکلف. اختیار موجب انطباق اضطراره بر این فعل میشه، که انهو اینی که ایشون فرمودن خلط بین رافع یعنی اضطراره و بین اون چی که موجب انطباق رافع بر بعضی از اطراف علم اجمالی میشه که اختیار مکلفه. هر کدوم از اینا ملاکی دارن که مخصوص خودشونه. منتها اینی که الان بهش اشاره کردم، اینو روش این دوتا مطلب هم بنویسین توه کنال جزوه این دوتا مطلب، که اولا لغو محض نیست، شارع حکم آورده تا روز یک شنبه، یک شنبه عمد و حکم تموم میشه، لغویت محض نداره. میتونی اینو بنویسیم، حالا میخوایی من تعبیر میمیسم، لا لغویت للحکم المجعول قبل الاضطرار بل هو حکمون لهو عمدون و لذالک یعد حکما محدودا به عمده و هو الاضطرار، این عمدش اضطراره، فلا لغویت فی البین، اینجا لغویتی نیست. و ما افاده من ان الشارع به جعل الحرمه رد المکلفه ان اختیار اختیار الحرام و مکلف از اختار ذلك یکون لغوا بل خلافا لما ردعه الشارع لا يمكن المساعدة عليه لأن المكلف لجهله اختار الحرام الواقعي. مکلف به خاطر جهلش اختیار کرد حرام واقعیو. اینو تو ذهنتون باشه، این دو تا بحث. حالا من گفتم خودم بنویسم که تو ذهنتون. این بحثمون دیگه کلا تموم شد. پس فعت و استرار به غیر معین، نتیجه ما این شد که تکلیف واقعا برداشته نمیشه، تکلیف تنجیزش برداشته میشه. اگه شما هم قائل شدی به مبنای شیخ انصاری، گفتی تکلیف برداشته میشه، واقعا در عمد خودش میگی برداشته میشه، مبنایی که آقای خویانان دارن روش تاکید میکنن مبنای مرموهای آخونده که کنده و انگار استرار که اومد از اول میخوان بگن برداشته میشه، پس تو تلف دیگه تنجیز نیست و تو دیگه هم میتونی مرتکب بشی. این حرف قبول نمیشه کرد، این حرف مورد قبول نیست. حرف مرموهای آخونده که آقای خویی دارن میزنن و بیانش هم گفتیم خدمتون. این تنبیه استرار به معین یا استرار به غیر معین، هر دوش تموم شده گذشت، هر دو مقامش گذشت. وارد یه بحث بسیار مهم دیگه میشیم، تنبیه نهم. تنبیه نهم اعتبار دخول جمیع اطراف در محل ابتلا، یعنی علم اجمالی در تنجیزش شرط شده، باید تمام اطرافش در محل ابتلا شما باشن. مثال میزدم، مثلا هم گفتم فرض کنید که شما میدونید اینجا یه سری مرغا رو چیکار کرده، گفته قبله نمیخواد که بسم الله هم نمیخواد. اگر احتمال بدید یه سری مرغا رو صادر کردن از محل ابتلا شما خارج شده، این علم اجمالی شکسته میشه. یه سری از مرغا رو بردن یه شهر دیگه، بگو انشالله اونی که حروم بوده بردن یه دیگه، برش میه مردم کارشون رو سخت میکنیم، یه علم اجمالی هستش که بعضی از این مرغای تو شهر رو زپش غلطه، پس هیچی نخوریم. نمیشه. احتمال بدی یه سریش از محل ابتلاعات خارج، حتی تو خود شهر واحد، تو خود یه شهر یه سری مغازه هاست، یه سری محله هاست که اصلا دسترسی نداری شما بهش. اصلا یه سری مرغا آنی میره در مغازه فروش میره، طرف میبره تو خونه، درسته یا نه؟ از محل ابتلاع شما خارج میشه نمیشه؟ اونی که بعدش برد تو خونه، اونی که جایی که اصلا شما تو عمرت پاتون نگذاشتی، از محل ابتلاع شما خارج هست یا نه؟ وقتی علم اجمالی داری که یک چیز نجسی توی مثلا فرض کنید ذبیحه های شهر هست، این علم اجمالی چون خیلی از مکان های شهر از محل ابتلا شما خارجه، آخه اون مرغی که رفته تو یخچال یا کسی که تو عمرتون ندیدینش، این چه محل ابتلا شماست؟ درسته نه؟ پس بنابراین یه همچه علم اجمالی منجز نمیشه که مردم به سختی مشقت بندازن. توجه بگین این علم اجمالی محقق نشد. پس در تنجیز علم اجمالی شرطه که تمام اطراف در محل ابتلا باشد. شیخ انصاری سه تا مطلب اول کار اومده گفته و مطلب سومی همین بحث ماست که میخوایم بگیم. این مقدمه از شیخ انصاری. این مقدمه رو عرض بکنم، بعد سه تا امری که اومدن مطرح کردن گفتن متفرع بر این مطلب سه تا چیزه، اون سومیش هم اینه که میگن اطراف علم اجمالی باید داخل در محل ابتلا باشه. بیانشون اینه شیخ انصاری، میگن وجوب اجتناب از هر دو تا مشتبه این با تنجز تکلیف به حرام واقعی است علی کل تقدیر. یعنی تکلیف به حرام واقعی کلا باید چی بشه؟ تنجیز داشته باشه علی کل تقدیر، و الا وجوب اجتناب از هر دو طرف نمیاد. اگه علا تقدیرن دون تقدیرن بوده باشه، نمیشه بگیم که وجوب اجتناب رفته رو تمام اطراف علم اجمالی، به این که هر کدوم از این دوتا اگر فرض بشه قطع به این که حرامه، تکلیف به اجتناب باید منجز باشه. این حرفو که شیخ انصاری زدن، میان میگن سه تا نتیجه داره. فرع اولش اینه که اگر تکلیف منجز نبود به انلم یکلف بهی اصلا، مثل این که علم پیدا کردی یک قطره ای از بول در یکی از این دوتا انا افتاده که یکیشون اصلا بول بوده از اول، یا متنجس بوده، اصلا حکمش نجاست بوده، اگه قطره تو اون افتاده اون از قبل میدونستیم نجسه، درست یا نه؟ اینجا خارج از محل ابتلا نیست، این مثال خروج از محل ابتلا نیست، این مثال موردیه که تو محل ابتلا هست اما اثری نداره. ببینید این ظرف کلا توش نجس بوده، این یکی ظرف هم آب پاک بوده، میدونیم یه قطره مثلا خون اومده یا تو این ظرف افتاده یا تو این ظرف افتاده. خب اگه تو این ظرف افتاده باشه هیچ حکم جدیدی بار نمیشه، درست یا نه؟ از اول نجس بود، درست یا نه؟ پس مثل شبهه بدویه میشه. شیخ انصاری تو فرع اول میخوان بگن اگر یه دفعه مثال علم اجمالیتون اینجور شد، این علم اجمالی تشکیل نمیشه، تنجیزی باشه و نمیاد، این ولی آبه رو بردارین راحت سر بکشین، کارم به خودتون، نگین من علم اجمالی دارم یا اینجا افتاده یا اینجا افتاده بعدش اجتناب کنم، نه، چون تو اون طرفی که افتاد حکم جدیدی نداشت، پس فقط احتمال میدیم یه حکم جدیدی این ور اضافه شده باشه، اینو بهش میگن شبهه بدویه، اینجا علم اجمالی فایده نداره، این علم اجمالی منجز نیست. اینو یادتون باشه، خیلی از مصادیق علم اجمالی اینجوریه، با اگر یه طرفش ولو یه طرف از اول نجس بود، درست یا نه، یه طرف از اول نجس بود، احتمال بدید که این نجسه همونجا افتاده، درسته یا نه، پس بنابراین علم اجمالی دیگه تنجیز برای شما نمیاره. فرض کنین 10 تا ظرف داشتین، 10 تا فرش داشتین، یکی از این فرشا نجس بود، حالا یه نجاستی اومده اینجا، میگین بچه خلاصه، بگید ان شاءالله همونی که قبلا نجس بوده رو اونجا رفته نجس کاری کرده. درسته نه؟ 9 تا فرش دیگه رو همه رو باید بگید پاکی، درسته؟ چرا؟ چون یکی از اطراف علم اجمالی قبلا نجس بوده، حالا یه نجاست کاری کرده، بگید ان شاءالله همونجا بود، تکلیف برای من اضافه نشد، فوری براعت و نسبت به تمام بقیه اطراف جاری کنی. این فرض اولی که شیخ انصاری میفرماید. اینجا لم یجب الاجتناب عن الاخر، چرا؟ لعدم العلم و حدوث تکلیف به الاجتناب عن ملاقی حاصل قطره. اینجا شما علم به این که یه تکلیف جدید اضافه شده ندارین، شک دارین که تو اون 9 تا فرش دیگه تون یه تکلیفی براتون اضافه شده باشه، اما این شکه، مثل شک بدویه. علتش هم اینه، اگر ملاقش اون انا نجس بوده باشه به سبب این خلاصه اینکه اون نجس بود، حادث براتون نمیشه تکلیف به اجتناب، پس شک که در تکلیف به اجتناب از بقیه ظرفا، شک که در اصل تکلیفه، نه شک که در مکلف بوده. یه طرفش اگر از میونه 10 تا طرف اینجوری بود، بگید هیچ چیز جدید ان شاءالله نجس نشده، همه رو براحت جاری کنید. این حرف اولشه، حرف قشنگی هم هست. حرف دوم شیخ میگن اگر تکلیف تو یکی از دو تا طرف علم اجمالی معلوم بوده باشه، ولیکن این تکلیف معلق باشه بر تمکن مکلف ازش، اگر این معلق بر این تمکن بوده باشه، چون فانما لا یتمکن المکلف من ارتکابه، اونی که مکلف متمکن از ارتکابش نیست، لا یکلف منجزا بل اجتنابا، این هیچ وقت مکلف به اجتناب ازش که نمیشه، چون تمکن نداره. کمال و علم وقوع النجاسه فی احد شیئین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منها، اینجا باز اجتناب از طرف دیگه لازم نیست. چرا؟ چون تو جایی که شما تمکن نداری ارتکابش رو، تکلیفی هم به شما نمیاد دیگه، درسته یا نه؟ همین که تمکن نداری بازم چی میشه؟ بازم تکلیف جدیدی نمیاد، فقط این ور میشه شبهه بدویه، اینجا هم باز دوباره چیکار کنیم؟ برات جاری کنیم. این حرف دومشه، اینم حرف خوبیه. ببینید پس حرف اول این بود که نجس باشه از قبل، تکلیف جدید نیامده، شبهه بدویه. حرف دوم تمکن ندارم، اینم شبهه بدویه. حرف سوم شیخ که بحث ما تو اینجاست و محل خلاف بین علامه. شیخ انصاری قائل شده به اعتبار اینکه همه داخل در محل ابتلا باشند در فقط تو شبهات تحریمیه، اما صاحب کفایه قائل شده که همه اطراف باید داخل در محل اعتبار محل ابتلا بوده باشند، هم در شبهات تحریمیه هم در وجوبی. حالا بعد میرسیم عبارتشون میخونیم. و بعضی از علامه مثل آقای خویی و منتبه قائل شدن به عدم اعتبار، میگن اصلا داخل در محل ابتلا نبوده باشه، بازم علم اجمالی منجزه. ببینیم حرف آقای خویی میتونیم بپذیریم یا نه. شاید حرف آقای خویی قوی بوده باشه و از محل ابتلا که خارج باشه بگیم بازم علم اجمالی منجزه. این تفریع سالس اینه که اعتبار این که جمیع اطراف علم اجمالی در محل ابتلا بوده باشن. فرق بین تفریع دوم و سوم اینه که در تفریع دوم مختص بود به جایی که لم یتمکن المکلف من ارتکاب بعض الاطراف، اصلا متمکن نبود، اینجا از محل ابتلا خارجه. این تفریع سومی رو می‌خوایم بحث کنیم الان. الان تو این تنبیه بحث ما از این تفریع سومیه. میرسیم به نظریه مرحوم شیخ انصاری. ببینید اینجا یه نظریه شیخ انصاری رو می‌خونیم. شیخ انصاری استدلال می‌کنن اینجا بر نظریه خودشون به دو تا دلیل. بعد نظریه صاحب کفایه رو می‌خونیم که ایشون همون نظر شیخ انصاری رو دارن، اون تا شیخ انصاری میفهمن بعد داخل در محل ابتلا باشد، معتبر از تمام اطراف داخل محل ابتلا باشه، اما فقط تو شبهات تحریمی اینو میفهمن. صفحه بعد صاحب کفایه میفهمن بله، بعد همه اطراف داخل بر محل ابتلا باشه و الا علم اجمالی منجز نیست، اما اینو فقط تو شبهات تحریمی نمیگن. چه تحریمیه چه در وجوبیه. بعد آقای ناینی یه ایراد به صاحب کفایه دارن. چند صفحه که ورق زدین میرسیم به نظریه آقای خویی که ایشون میفهمد اصلا داخل در محل ابتلا هم نبوده باشه، اشکالی نداره، علم اجمالی منجز میشه. میرسیم به حرف آقای خویی ببینیم که تمام هست یا نه. صلی الله علیه محمد و آله.